بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 30، 12 اردیبهشت ماه سال 1400، تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. تبریک عرض میکنم فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت شما. ما سالهای گذشته فکر می‌کنم یه 3 سالی شد و 1 سالی هم وقفه افتاد به خاطر کرونا متاسفانه، بحث جنود عقل و جهل و شرح حدیث جنود عقل و جهل رو از روی کتابی که امام نوشته پیش می‌رفتیم و اگه اجازه بفرمایید من که اولا توصیه می‌کنم اگر فرصت دارید اون جلسات قبلی رو گوش بکنید، چون تعدادش هم زیاده اگر براتون مقدور نیست، چون از جنس تذکره، یعنی حتی تذکرش هم با اینکه میدونیم خیلی مفیده. اگر هم فرصت نیست من همین 10 دقیقه ابتدای جلسه یه مروری بکنم. این تقریبا 29 جلسه گذشته، 30 جلسه گذشته، الان میشه جلسه 30. پارسال ما تا در واقع بحث رأفت و غضب و تبیین کردیم، امسال هم حالا ادامهش رو عرض میکنم خدمت شما. همون تا یه کلیات رو عرض بکنم، گفتیم که عقل محبوب ترین اولین مخلوق خداست و معیار برای خداوند متعال، اصلا معیار سنجش اعمال ما عقله. اگر اعمال مبتنی بر عقلانیت بود ارزش داره، وگرنه نه، چه بسا کسی روزها روزه بگیره و شبام شب زنده‌داری بکنه اما چون عقلش به تکامل نرسیده و از عقلانیت بهره خوبی نمیبره اجر زیادی نبره. اینو خدمتتون عرض بکنم. سالهای گذشته عرض کردیم که ما یه عقل مطبوع داریم و یه عقل مسموع. اصل عقل مطبوع اون چیزی که ما وقتی به دنیا میایم ازش بهره مندیم و صفاتی است که در ما وجود داره، اکتسابیه و ما از ابتدا اونها رو در خودمون داریم و ذاتیه، عذر میخوام، و برخی از صفات رو ما حالا باید بریم کسب بکنیم، این میشه عقل مسموع. مثلا یه نفر ممکنه به دنیا میاد، این بچه‌ای هست، همین بچه 2-3 ساله است، بچه سخاوتمندیه، اصلا بازیش به کسی دیگه میده، اما یه بچه‌ای اصلا اینطور نیست، یعنی صفاتی درش وجود داره که مال جنود جهله، مال عقل نیست. عرض کردیم عقل یه سپاهی داره، یه سربازانی داره که همین صفات خوبن، در حدیث از امام صادق علیه السلام اینا رو اسم میبرن حضرت، و جهل هم که در مقابل عقل وجود داره یه سپاهی داره برای خودش. ما تا جایی که میتونیم باید سربازان سپاه عقل رو تقویت کنیم و سربازان سپاه جهل رو سرکوب بکنیم. هرچی هم سربازان سپاه عقل و جنود عقل رو ما تقویت بکنیم کارمون راحت‌تر میشه، یعنی اینا قدرت، هرچی قدرت بگیره غلبه پیدا بکنه مسیرمون تندتر میشه. و اون چیزی که انسان رو متفاوت میکنه و ارزش میده به کارش همین عقل مسموعه. یعنی مهم نیست این که ما به دنیا میایم ژنتیکی اینو داریم یا نداریم، مهم اینه که این عقل بری از ژنتیک و اون عقل رها از هر گونه شرکی ما رو کمک میکنه که اینها رو به دست بیاریم، صفات خوبو. عرض کردیم باید تمرین بکنیم. امیرالمومنین فرمود اگر حلیم نیستید، اگر صبور نیستید، فتحلمو، ادای صبورا رو در بیارید، تمرین بکنید، آروم آروم صبور میشید، یعنی صفاتی در ما شکل میگیره. معمولا مردم اینطور نیستن، یعنی با همون صفاتی که به دنیا میان با همون هم میمیرن. واقعا میشه گفت مثلا عملا بهره ای از زندگی نبردن، یه زندگی متاسفانه حالا اسم دیگه نخواهیم بذاریم غیر انسانیه. یه فکری اون باد بالش کرد، نمیگم اصلا تغییر نمیکنیم، تغییر میکنیم خیلی کم، معمولا با همون صفات بزرگ میشیم و بعدش هم میمیریم. عرض کردیم که 3 تا چیز در ما وجود داره که هر 3 تا باید سرکوب بشه. 3 تا خود، یه مثلثه، خودخواهی، ما فقط خودمونو میخواییم، برای اون بقیه آدم ها مهم نیستن، حتی بقیه آدم ها هم برای خودمون میخواییم، یعنی به این شرط اونا رو میخواییم که به ما آرامش بدن، به ما کمک بکنن. این خودناشی از خودخواهیه. ما خودبینی داریم، ما فقط خودمونو میبینیم. اگر یه جایی مثلا چه میدونم یه اتفاقی افتاده، آقا مثلا یه عده آسیب دیدن، یا آقا سرمایه من تو بورس انشالله که چیزیش نشد، آقا ما یک شانسی آوردیم قبل اینکه این بورس ریزش کنه، سهام ریزش کنه، ما اینو کشیدیم سرمایه رو بیرون. خب این نتیجه چیه؟ این فقط خودشو میبینه، نمیبینه که چه بلایی سر مردم اومده و مردم دارن ضربه خوردن، آسیب دیدن، اصلا براش مهم نیستش. و خود رأی، ما فقط حرف خودمون برامون مهمه، حرف کسی دیگه برام مهم نیستش، رأی خودم باهمه. فقط کافیه یه نفر رأی ما رو به هم بزنه، یه نفر فقط کافیه که مخالف ما حرف بزنه، اون موقع دیگه هیچی، عصبی میشیم، غضب میکنیم، خشم میکنیم. با این مثلث هم باید مقابله کرد. و نکته مهمی که فکر میکنم سال یعنی آخرین جلسه سال گذشته بود عرض کردم، حالا 2 سال پیش میشه، فکر میکنم تو کهف و شهدا بود اگه اشتباه نکنم عرض میکردم، اینی که ما یه بردگی عصبی و هورمونی داریم، بر این هم باید غلبه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما برده عاداتمون هستیم. خیلی از این کارهایی که ما انجام میدیم معتاد هورمون‌هایی هستیم که در خونمون ترشح میشه، تو خونمون اندروفین ترشح میشه، دوپامین ترشح میشه، ما چون از اون خوشمون میاد اون کارها رو انجام میدیم. کاری نداریم اون کار خوبه یا بده. ببین یه موقع شما یه کار خوبی انجام میدی، هورمون پاداش هم داری میگیری، این ایرادی نیست، در این من ایرادی نمیبینم و مشکلی نداره. یه موقع است نه، ما اصلا هدف اون میشه اون هورمون. من اینجوری به شما بگم، به سختی نکته ای رو با دقت دارم عرض میکنم و بعد از سالها پژوهش و تجربه عرض میکنم، به سختی کسی از بردگی هورمونی ها و رده های عصبی در میاد. خیلی کار سخت و پیچیده ای، اما شدنیه، شدنیه. حتی این عادت ها انقدر بدن که حتی عبادات ما هم نباید عادت بشه. یعنی مثلا ما عادت کردیم که مثلا رکوع میگیم 3 بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقط کافیه یه ذکرمونو توی یکی از عبادات و این چیزا که داریم عوض بکنیم، تو نماز رو مثلا ذکرمونو عوض بکنیم، تموم دیگه کارمون. ممکن اصلا نمازمون خراب بشه. عرض کردم عزیزی تعریف میکرد، حتی من خودم هم امتحان کردم، با ما رفتیم پیش یکی از اساتید، با ما گفتش که ذکر قنوت رو حذف کن، اصلا قنوت نگو. من یه لحظه به خودم اومدم دیدم تو رکوع دارم میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی مغز ما عادت کرده اینو پشت سرم بگه، خب دیگه براش کاری نداره. مثل اینکه ما نمیخوام حالا مثالی هم اینجوری هم، مثلا شبم بریم توی یه اتاقی بخوام بریم، اصلا ناخودآگاه میدیم کلید برق کجاست، مثلا طرف نصف شب بولم میره سرویس بهداشتی دمپایارم پیدا میکنه، چشاشم بسته سن خوابالوه. خب این عادت کرده، همینجور رو بر مبنای همین عادت نمازم میخونه، بر مبنای همین عادت مراوداتی هم داره، مثلا حالا یه برخی از این به دین به شکل یک سنت و یک عادت داره نگاه میکنه. این برای شروع خوبه. بچه کوچیکو مثلا میخوای نمازخونش بکنی، مثلا چه میدونم شکلاتی بدی، جایزه ای بدی که این در واقع پاداش و تشویق و مشوقات تو ذهن این ثبت بشه، برای شروع خوبه. اما مؤمن حتی بنده از کار هم نمیمونه، یعنی عبادت نباید براش عادت بشه، بلکه باید هر لحظه و هر بار براش جدید باشه. عرض کردیم که ما هر بار به مسئله فکر میکنیم یا کاری رو انجام میدیم، تصمیم به انجام کاری میگیریم، رد عصبی تو ذهن ما ساخته میشه. و هر بار که رد عصبی تو ذهن ما ساخته شد، این خیلی مهمه، مغز میل داره همون کار انجام بده. برای همین میگم فکر گناه نکنید گناه میاره. خوب دقت کنید به اینا. یعنی وقتی شما بخواید عمل یک کاری رو انجام بدید، طبعا سراغ کاری میرید که قبلا بهش فکر کردید، به همون شیوهی که بهش فکر کردید. فلذا اگر شما به یه مسئله فکر بکنید، عمل اون رو هم انجام دادید انگار، حداقل مقدماتش رو فراهم کردید. وصف العش نصف العش، شما وقتی به چیزی وصفش میکنید، بهش فکر میکنین، فراهم. وقتی رد عصبی شکل گرفت، به این سادگی ها کور نمیشه، الا اینکه شما توی مسیر دیگه برای همون کار یه رد عصبی دیگه بسازی و ردهای عصبی بسازی، انقدر اونو پررنگ بکنی که عملا دیگه طرف از اون. مثل اینی که ما از تهران به چه میدونم مثلا تبریز یه جاده اصلی داریم، خب انتظار نداشته باشید ماشین از تو بیابون برن، امکان نداره برن، این کارو نمیکنن. عموم ماشینا از همون جاده اصلی خواهند، چون این رد عصبیش ساخته شده. خب الا اینکه بعدن کلی بیای سرمایه‌گذاری بکنید، مثلا کنار اون جاده 1 کیلومتر پایین‌تر یا شمالش یه دونه جاده دیگه بزنید، مثلا چه میدونم 10 بانده یه آزادراه یه چیزی بزنید که مثلا دیگه اون بسرفه، کما اینکه به محض اینکه اون آزادراه به مشکل بخوره، دوباره ماشینا میندازن از همین جاده قدیم میرن. خب فلذا اینکه پیامبر میفرمان خیلی عبارت دقیقیه، اینکه میفرماد هر بار که شما به هوستون عمل میکنید، بخشی از عقلتون میره که هیچگاه بر نمیگرده. یعنی حداقل از نگاه نورولوژی، یعنی که شما چون رد عصبیشو ساختی، امکان این که یک بار از اون مسیر بری هست، اما کسی که از ابتدا اونو به وجود نیاورده، احتمالی که اون مسیر رو بره از شما خیلی کمتره، چون اول باید اون مسیر رو بسازه بعد بره. خیلی جالبه این مباحث رو وقتی من نگاه میکردم، به حدی با دانش روز، روانشناسی، با عصب شناسی جوره، که آدم واقعا به شگفتی میاد. یکی از معجزات کلام اهل بیت تو قرآن همینه. هر بار که ما مخالفت میکنیم با بخش هیجانات خودمون، یعنی مخالفت با هوای نفس میکنیم، مثلا عوض میکنیم یه لیوان آب بخوریم نمیخوریم، عوض میکنیم یه کاری انجام بدیم نمیدیم، عوض میکنیم حرفی رو بزنیم نمیزنیم، این برای تحلیل به قسمت قدامی مغز و پیشانی میاد، بخش معروف به PFC Professional Cortex، به اون بخش میاد و تجزیه تحلیل میشه. اینم خیلی مهمه، یعنی به قول برخی از این دانشمندان میگن فرق انسان و حیوان میمون توی همین در واقع بخش، حالا یه خورده به نظرم مبالغه هم میکنن. در واقع هر نوع وابستگی یعنی بردگی. اگر میخواید بنده خدا باشید، از این بردگی و وابستگی و تعلقات باید بیرون بیاید. یه نکته مهمی رو به ذهنم رسید الان عرض بکنم، خیلی محل توجه. ببینید وقتی ما جان میدیم از این دنیا میریم، خب روح ما سالها متمرکز بدنمون بوده، متوجه بدنمون بوده. ببینید یه روح توجه داره، مکان نداره، یعنی اصلا ثانیه نه، سرعت نور نه، آن همون لحظه هر جا اراده کنه اونجاست. ما محدودیتی داریم در فیزیک به اسم سرعت نور، خب اما در مورد روح این محدودیت به هیچ وجه وجود نداره، هر آن اراده کنه همونجاست، چون الان مشغول تدبیر این بدنه به این توجه داره. وقتی هم که افرادی که تجربه زندگی بعد از پس از مرگ یا اینا دارن، دوباره میرن برمیگردن یا حالت کما بهشون دست میده، خودشون جسم خودشونو میبینن، همشون معترف اینن که خدمت شما عرض بکنم ما همه حواسمون به بدنمون بود، نگران بودیم کسی بدنمونو تنها نذاره، یه وقت آسیبی بهش نرسه. سال گذشته عرض کردیم این که یه حالت تلپاتی بین دو قلوها وجود داره، بین مادر و فرزند وجود داره، به خاطر اینه که اینها جسمشون در کنار هم رشد پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی در رحم مادر جنین رشد کرده، این باعث میشه روح مادر به جنین هم توجه داشته باشه و دو قلوها هم همینطور، چون در یک رحم بودن اتفاق براشون میفته و هم از دو قلوها بپرسید همشون معترفه. من خیلی نسبت به این مسائل بدبینم، یعنی این که میگم شاید اینا وهمه، باید دقیق بررسی بشه. مواردی بوده از همین خدمت شما عرض کنم، کسانی که تجربه جدا شدن روح داشتن، اینی که میگه شاید چون طرف اینجوری فکر کرده همون افکار رو داره دوباره بازسازی میکنه، مثل برخ خوابهایی که ما میبینیم همون اطلاعات روزمون رو دوباره بازسازی میکنیم. خب مثلا این یه فهمی داره، درست از بدن میاد بالا اما این ابعاد رو داره، میتونه بسنجه که من الان اگه از این بالا نگاه کنم تو چه حالتایی میتونم ببینم، شاید داره اونجوری میبینه. اما مواردی بوده که طرف آینده رو دیده، مواردی بوده که طرف اتفاقی که پشت دیوار داشته بود داشته میافته در دیده. همین چند وقت پیش من تو تلویزیون دیدم یکی از این عزیزانی که اتفاق براش افتاده مدافع حرم بود، میگه وقتی انفجار روی تانک صورت گرفت، من کنار تانک بودم، پرت شدم و خودم رو دیدم کنار تانک، از بالا از ارتفاع مثلا 140 متر 50 متر چقدر، میگفت همین جوری که داشتم اون طرف یه لحظه متوجه اون طرف شد روحم، دیدم کلی نیروی جدید آوردن این داعشی‌ها. میگه حالا بعد اینکه حالا کل ماجراشو تعریف می‌کنه، میگه وقتی من به بدنم برگشتم به هوش اومدم، به همرزمم گفتم که تکثیر انداز، گفتم اون زاویه رو نگاه، گفتم همین الان دیدم خبر نیست، گفتم من دارم میگم برو اونور نگاه کن، در اینا نیروی جدید میارن. و جالبه با خود اون همرزمشون هم مصاحبه کرده بودن و اون هم میگفتش که بله من دیدم که یوی از اون طرف دارن. خیلی برام عجیب بود، این از کجا اطلاع داره؟ دوربینو من دارم، امکاناتو من دارم، من کجا خبر داره؟ این میخوام بهتون بگم این توجه کردن خیلی مهمه و به اون چیزهای خیلی مهمه، دقت بفرمایید، به اون چیزهایی که ذهن ما توجه میکنه، یعنی شما بهش فکر میکنید روح هم ناخواسته متوجه میشه و متمرکز میشه. یعنی اگر خیلی به اموال مال دنیاتون فکر کردید، روحتون هم متوجه اون میشه. اون موقع چی میشه؟ اون موقع موقع مرگ به این سادگی ها در واقع قبض جان صورت نمیگیره و بسیار 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 سخته. و در برزخ همینو به شما بگم، باز هم روح اون کس متوجه همون مسائل. جالبه خدمت شما بگم که وقتی از معصوم پرسیدن، معصوم فرمود که عدم عذاب برزخی، فرمود که بدترین عذاب ها همین عذابه. یعنی تو برزخ شما فکر میکنید مثلا آقا یه جهنمی یا یه آتشی و اینا میذارم یه چیزی و فلان، نه اینطور نیستش. اون چی که عذاب اصلیه، اون توجهی که شما به اون تعلقات تو این دنیا هنوز باقی گذاشتی. یعنی مؤمن به هیچ چیزی نباید وابستگی داشته باشه. اینا سالها قبل عرض کردم تو همین سخنرانی شرح جنود عقل و جان، این به این معنی نیست که مثلا بچه‌شو دوست نداشته باشه، به این معنی نیستش که مثلا از طبیعت خوشش نیاد، از زیبایی طبیعت لذت نبره، پدر مادرش رو دوست نداشته باشه، به این معنی نیستش. اما همه اینا در راستای الهی، اگر اینا هم عرض خدا قرار گرفتن، اون موقع است که این واقعا اذیت میشه. مثلا یکی از اینا وقتی برمیگرده میگه دیدم اینم کتابش احتمالاً خوندید دیگه، معروفه، خیلی مندم الحمدلله این کتاب خیلی جا مندم، دوره خانی گذاشتن دارن میخونن. و میگه دیدم این شهردار سابق اون شهر اومده بالا سر میزش و مثلا حالا معاونش شده شهردار، میگفت یک روب اونجا این داد و بیداد میکرد، این بی لیاقته، اینو برای چی گذاشتید اینجا، مثلا این زیراب زنه، این خودش زیراب منو میزد، میگفت یک روب داد و بیداد میکرد، هیچ کم سوش نمیشنید دیگه. میگه یک روب که تموم شد دوباره از اول همین حرفا رو زد، تموم شد دوباره از اول، تموم شد دوباره از اول. ببین یعنی چقدر این طول میکشه، الا ماشاءالله میلیون ها بار. و بدترین آتش و بدترین عذاب همینا ها. شما نمیدونم احساس کردید یا نه، تو خواب احساسات ما خیلی رقیقه. مثلا یه جوک بیمزه تو خوابی که براتون تعریف میکنه، انقدر میخندید وقتی بیدار میشید که یادتون افتید چی بود، اصلا نه سر داشت نه ته داشت، اصلا این چه جوک بیمزه، بعد به چی داشتم میخندیدم، یا گریه های شدید میکنی یا ترس، خیلی همه چی غلیظه. این چیزی که الان ما چون الان هستیم متوجه نمیشیم، اما بدونید که این عذاب روحی یا لذت روحی به مراتب بیشتره، به مراتب بیشتر. هر چیزی تو این دنیا تعلق داشتی حتما اون دنیا بیچارت میکنه، یعنی گیرش خواهی بود. و عرض کردم این متفاوت از بیمهری ها، مگه آول کن دیگه بچه هامو بخوام چیکار، نه، اما بچت نباید هم عرض خدا قرار بگیره، بچت نباید برای تو تکلیف شرعی مشخص کنه، بچت نباید تو رو در مقابل خدا قرار بده. ما زال زبیر کان رجلا من اهل حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تا اینکه پسر شوم زبیر بزرگ شد نذاش یکی از ما اهل بیت بشه. یا اینطور ترجمه درستش نگه، زبیر از ما اهل بیت بود تا پسرش بزرگ شد. دقت بفهمید اینا قرآن میفهمه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، امکان لن نفیل الاول دید، اینو بار عرض کردیم، امکان نداره شما به نیکی برسید الا اینکه انفاق کنید از آن چیزی که به دلتون بسته است، از آن چیزی که بهش متوجهید، از آن چیزی که بهش متمرکزید. ببین ممکنه من همین الان مثلا چه میدونم یه چیز رو انفاق کنم که برای خودم مهم نباشه، برای شما مهم باشه، یا برای اون کسی که چه میدونم داره مورد انفاق قرار میگیره براش مهم باشه، اینم نه ها، از قضا شاید یه چیزی باشه که برای بقیه عادی نباشه، برای من خیلی ارزشمند باشه. برای همین میگه صدقه میدی، صدقه جوری بدی که دردتون بگیره، یعنی خورده بهتون فشارم بیاره، نه اینکه مثلا ما پول پاره و پول خورده و این چیزایی که همیشه جمع میکنیم تو یه جایی داریم، 1000 تومانی 500 تومانی 100 تومانی 200 تومانی پولای نایاب که حالا از اول انقلاب و اینجوری اسکناسا مونده 50 تومانی و اینا 10 تومانی قرمزا، اینا رو جمع میکنن مثلا میدن به یه فقیری و نمیدونم چی، این که ارزش نداره که، امکان ندارد، لن نفی للابد امکان ندارد، عمرن، عمرن خودمون، عمرن فارسی، شما به نیکی برسید الا اینکه تنفقوا مما تحبون، ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم، بعد ما خدام خبر داریم چی داری میبخشی، اینا رو متوجهیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که باید خودتون رو خرج کنید، یه جای آخه آدما باز پولو حاضرن بدن. ببین چون پول مرحله قبل جانه، ما اصلا پولو بر رفاه خودمون میخوایم، پولو بر آسایش خودمون میخوایم، پولو دوست داریم به خاطر اینکه این به این بدن آسایش میرسونه، پولو دوست داریم تا یه جاهایی مثلا بر ما احترامات بیاره، بر ما چه میدونم مثلا آب گرم فراهم کنه، آب سرد فراهم بکنه، کولرگازی درست بکنه، همین از اون داشتن، برای همین پول محبوب شد. و الا اصل چیزی که محبوبه خودمونه. امیرالمومنین فرمود که خودتون رو باید خرج کنید، یه جایی خودتون خرج. این خرج کجا صورت میگیره؟ روزه. حالا میخوای فقیر باش، میخوای پولدار باش، هیچی نباید بخورید، همه امساک کنن، هیچی نخورن تا موقعی که من زمان میدم. این که قرآن میفرماد یجاهدون به اموال و انفس، روزه اون انفسه، میگه جهاد میکنن با اموالشون و نفوسشون و جانهایشون و خودشون. ما خیلی جهاز داریم پول خرج کنیم اما جونم به خطر نیفته، یعنی خودم سختی نکشیم، آقا پولشو میدم فلان کارا، آقا بیا پولشو میدم، آقا میخرم، ها همینا نتیجه چیه؟ اینجا فکر نکنید که اتفاق خاصی میفته، میخوام بگم که شاید شما یه نفر برگرده بگه آقا با مالش هم انفاق کرد، نه خیر، این باید با جانش هم انفاق کنه، با جانه که به الزام بره جانشو بده، اون که حالت ایدئال و بالاترین رتبه است که یه نفر به شهادت میرسه، نه بلکه ببینید میگم پول تنبلی میاره، پول کسالت میاره، کسلی میاره، یعنی طرف دوست نداره دیگه را بره، دوست داره مثلا یه نوکری داشته باشه براش یکی از این دوستان میگفت رفته بودم یکی از این کشورهای عربی، امارات بود کجا بود، میگه این از توی این فروشگاه یه سری لوازم خرید، 4 تا نایلون بود، یعنی چیزی هم نبود. میگم همون برای خیابون گذاش، اومد این طرف سوار ماشینش شد. من با خودم نگاه کردم گفتم خواستم ماشین دور بزنه بره مثلا اونجا، 4 تا رو میآوردی دیگه. خب به قولی میگن بارو بجن که برای پای خر، خر رو ببری پای بار. میگه نگاه کردم نه، صدا کردم یه فیلیپینی بود، اینا خیلی از جنوب شرق آسیا میرن اونجا کار میکنن. فیلیپینی سگه گفتم 4 تا تو ماشین سگه 4 تا نایلون رو برام بیارین برای در واقع خیابون که مثلا سوار ماشین کنم. اینجا بعد از خود جان هم مایه گذاشت. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتما خودش موضوعیت داره. روز همینه، برای همین خدا کسی رو معاف نمیکنه. میگه هر کسی بده روزه، میگه نمیدونم فقط مریضه، اونم میگه پیرو در واقع پیرو جوان و نمیدونم پولدار و غیر پولدار نداره. شعر قشنگ فکر کنم مال مولاناست، میگه که بهر لقمه گشته لقمانی یرو. میگه بقدر لقمه یه لقمان، اینجا لقمان یعنی لقمان حکیم، یک حکمت انسان گرو گرفته میشه. وقت لقمان است ای لقمه برو، از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خار. خارخار یعنی استراب، تشویش. میگه از کف لقمان برون آرید خار تا بتونه. ببین بعضی موقع اگر شما در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حرص آن تمییز نیست، فقط یه خار کوچیک ممکنه کف پا اصلا مسیر شما رو به لنگ لنگان بندازه، سرعت شما رو بگیره، یه طرف نمیتونه بدوه. میگه چی؟ یه خار خیلی کوچیک رفت. یعنی لقمه همینا، اگر میخوای به لقمان بودن برسی بعد لقمه بگذریم. خار دان آن را که خرما دیده ای. میگه تو خرما میبینی اما بعدم خار ببینی. زان که بس نان کور و بس نادیده ای، جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش بسته خاری چراست. میگه حالا این لقمان شدن که گلستان خداست، اون غایت مطلوبه، برای چی باید گیره یه لقمه باشه و گیره یه خاری باشه؟ این حقیقته. ما باید حقیقتا تکلیفمون رو با این لقمه ها تعیین بکنیم. روزا اومده که این اتفاق بیفته. من عملا در واقع از اون مقدمه وارد بحث اصلی اونم شدم. و روزه یک اهمیت ویژه داره که هیچ کدام از عبادات نداره. حتی نماز که از روزه میدونید بالاتره، توی قرآن، توی خدمت شما از روایت ما، اصلا نماز دیگه، اصلا اولین چیزی که سوال میشه نمازه. اما یک ویژگی داره روزه که از نمازم جلوتره. نمازم ویژگی شهود کمی داره، این دوزش در روزه بیشتره. ابن عباس نقل میکنه، میگه سمعت رسول الله، میشنیدم از پیامبر که میفرمود یقول قال الله، که خداوند متعال فرمود قال الله عز و جل کل عمل ابن آدم، کل عمل ابن آدم فرزند انسان، هو له، برای خودشه. هر عملی که انجام میده برای خودشه، غیر صیام الا روزه. هو لی، اون برای خودمه، اون برای منه. و انا اجزی به، جزاش هم من میدم. حالا اینو دو جور تلفظ کردن، عجزی هم گفتن، یعنی مجهولم معلوم مجهول دوتاش هم هستش، اله داره به داره. حالا اینو جلوتر من توی مبحث دیگه عرض میکنم. برای چی میگه این برای خود خودم، من جزاش اصلا منم، یه ترجمهش این میشه جزاش منم، یکی من جزاشو میدم، یکی من اینکه این جزایی که او به من میده، یعنی هدیه یه که من قبول میکنم، یعنی اصلا هدیه به من، اگه بنده هیچ جوری هم تو من هدیه بده الا این. حالا یه نکته به شما میگم، توی روزه واجب ما محکومیم. یعنی چی؟ یعنی حکم از سمت خدا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، به شما دستور داده شده که چیکار بکنید، این روزه رو انجام بدید، که نماز بخونید، این همه باید و نباید ها. اما خب این ارزش داره ها، اما روزه مستحبی، خوب دقت کنید، روزه مستحبی جایگاهی بالاتر از این داره. یعنی خرج خوده، گفتیم پولیه نیست، خرج خوده، دو مستحبه، محکوم نبودیم. مثل روزه ماه رجب، آقا دوشنبه ها روزه بگیر. من واقعا درخواست میکنم، خودم هم بنام اینه حقیقتا، حالا اگه به شرط حیات دوستانی ولی اینجا هستن حضور دارن، این دوستانم یادآوری کنن به ما. خب یادتون باشه 4-5 سال پیش با هم قرار گذاشتیم که زیارت عاشورا رو با صد لن صد سلام بخونیم. خب من هنوز سر حرفمون هستم، نمیدونم شما هستید یا نه، سخت نیست شروع بکنید، خیلی ارزشمنده. من برکاتش رو تو زندگی خودم دیدم، تو کارم دیدم، شما هم خواهید دید. این دفعه بیایم شروع بکنیم اینکه آقا ما روزای مستحبی هم بگیریم، مثلا هفته یه روز دوشنبه روزه بگیریم اگه فرصت میکنیم. اینکه این فضای روزداری محرم از عید فطر که اولین صبحونه رو زدی تو رگ دیگه نپره بره، و میپره میره ها، میپره میره. جلوتر عرض خواهم کرد اگر بتونید اونو تثبیت بکنید ضربه بزرگی به شیطان زدید. چون من به شما بگم شما تمام فتوحاتو تقریبا میخوام بهتون بگم بعد از ایدفه دوباره دو دستی تقدیم شیطان میکن. دیدی گفتم شما، بعدش گفتم فعلو، گفتم میکنیم، یه لحظه یادم افتاد که خودم هم باید بگم. خب اینو جدی عرض میکنم، یعنی حتی خیلی هم دردآور این اتفاق، یعنی تو محرمزون چون اینا بستن یه خورده راه بازه کارو پیش میری، اما چون تثبیت نکردی کارو از دست میدی. اگر بتونیم اینو حالا مثلا اگرم نمیشه 10 روز یه بار، چیزی نیستش، الان این روزایی که من و شما داریم روزه میگیریم خیلی سخت‌تر از روزای پیش روه دیگه، هرچی بریم خدمت شما عرض بکنم، البته نه تا خرداد یه خورده، بعد زمستون عطا میخوام یه روزم تو کوتاه میشه، مهم روزه داری است. چرا این مستحبی میفرماد ما تقرب الی عبدی به شیء، اصلا ما تقرب نزدیک نمیشه، الی به من، عبدی بنده ام، به شیء با چیزی، احب الی که محبوب تر از این باشه برای من، من مفترست و علی و ما یزال عبدی یتقرب الی به نوافل حتی احبو، اما با چی؟ با نوافل. میگه آقا بنده ام با چیزی به من نزدیک نمیشه که نزد من محبوب تر از مواردی باشه که بر او فرض کردم و همچنان با انجام نوافل به من تقرب جوید، یعنی نوافل یعنی مستحبات دیگه، خب حتی احبه تا اینکه من دوستش میدارم، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، وقتی دیگه من اینجوری دوستش داشتم میشم گوشی که باهاش میشنوه ها، و بصره الذی یبصر به و چشش میشم که میبینه و دستی که با آن میگیرد و پایی که با آن راه میرود، یا همه اون اصلا خدایی میبینی، خدایی میشنوی، این کجاست؟ این که شما تو مستحبات با خدا پیش بری، یعنی مفترضاتتو انجام دادی، اون چی وقت تو فرض بوده انجام دادی، واجباتتو انجام دادی، بعد میری جلوتر مستحبات، مستحب باب استحباب، باب استفعال، یعنی طلب یه چیزی، یعنی شما طلب حب میکنی، با اون کارت خودشیرینی میکنی، برای خدا، برای خدا چاپلوسی میکنی، خودت به خدا نزدیک میکنی. میفرماد این خیلی برای من عزیزه که اینطور میاد خودش به این، برای همین میگن روزه مستحبی خیلی ارزشمنده. شما هم چقدر مثلا دقت کنین، یعنی روایاتی ما در مورد روزه ماه شعبان یا رجب داریم، اصلا توجه هم نمی‌کنیم، اصلا انگار انگار اصلا چی حالا مثلا ما رمضان میشه، کیان اینا که اینا روزه میگیرن، کیان مثلا خودمون هم میگیم اینا کیان روزه میگیرن. امیرالمومنین فرمود که بعد از این که پیامبر منو با روزه ماه شعبان و رمضان آشنا کرد، یعنی این دستور رو به ما داد، دیگه نشد من ترکش کنم، یعنی یه جوری عاشق شدم، یه جوری شیفته این شدم که نتونستم دیگه ترکش بکنم. آخه آد و گشنگی هم عاشقی داره آخه، یعنی چی؟ یا تو جلوتر پیش بریم بحث میکنم در مورد روزه و گرسنگی و اثری که توی مقابل با نفس داره، حتما انشالله فرصت بشه عرض خواهم کرد خدمتتون. اصلا میگن جلسه دفعه قبل 29 همون میشه، اما حالا اینجا اومده خوبه گفته بشه، حالا اون دفعه هم نگفتم، بهترین راه حل درمان غضب ترک حب دنیاست. هر چیزی که محبت داره از این دنیا برام، که یکیش هم همین مأکولات خوردنی هاست، خب روزه این کار میکنم و ما هم متاسفانه داریم اقل برداشت از روزه لحاظ میکنیم یه نخوردن، در حالی که روزه نشنیدن، نگفتن، که اینا خیلی خیلی سخت‌تره و تأثیرم رومون داره، یعنی حقیقتا تو ما رمضان چشامون پاکتر میشه، زبانمون پاکتر میشه، سعی میکنیم غیبت نکنیم، دروغ نگیم، اما شهوترانی نکنیم. شهوترانی هم الزاما فقط شهوت جنسی نیست، شهوت شهرت و امثالو، اما اون چی که واقعا داریم امساک میکنیم نخوردنه، مطمئنیم که واقعا از سحری تو افتام هیچ نخورد. اینجا امام یه بحث خیلی خوبی رو باز میکنه، من الان بخششم از رو میخونم اینن از روی کتاب. میفرماد وقتی تونستید کنترل کنید خودتونو درباره اینها، همین شهوات و مال و شهرت و خوردنی و چه میدونم شکم پرستی و امثال هم، ویژگیش این میشه که در مورد اینها سهل‌انگار میشید. یعنی چی؟ سهل‌انگار یعنی نه بی مبالاتو، اصلا معنیش این نیستش. سهل‌انگار یعنی این که حالا اومد اومد، نیومدم نیومد، حالا مثلا یه جا برمای دستی هم زدم، خب اتفاق خاصی نیفت، حالا مردم هم دیگه، مردم خیلی وقتا تصمیمات غلط هم میگیرن، یا این که مثلا چه میدونم حالا یه چیز بهت داده بودن رفت، نه اومدنش مهمه نه رفتنش مهمه. برام کسایی که این حب دنیا تو دلشون میمیره، خیلی شما نمیتونی اینا رو به هیجانات بندازی با دادن چیزی و گرفتن چیزی ازشون. حالا یه پول اومد دست شما اومده دیگه. خب رفت، حالا چی بود که رفته؟ مگه اصلا من کاری هم توی خدمت شما عرض بکنم این به هر داشته اینو نمیدونم تصمیم در مورد این. آه همش دست خداست. حالا تصمیم گرفته خدا هم مطالبه با ما بده. حالا دوست داره بگیره. قربونش برم خودش. امام میگه و اگر کسی با او در امری از امور دنیا مزاحمت کند، اون فردی که به این جایگاه رسیده، او با خونسردی تلقی کند و به سهلنگاری برگزار نماید و چون محبوب او طعمه اهل دنیا نیست، میگه اون چیزی که این دوست داره که اصلا اهل دنیا نمیتونن بهش دست بزنن، که اصلا دست اهل دنیا بهشون نمیرسه. این اینکه مثلا شما یه خیلی پیش میاد مثلا تو خونه مثلا نمیدونم یه دونه احتمالاً داریم بچه‌ها با چیزی که ما بازی میکنیم بازی میکنن، نه با اصلا بازی خودشون. وقتی ما گوشی دستمون میگیریم گوشیو میخوان، کنترل رو تلویزیون دستمون میگیریم کنترل میخوان، یه چیکار میکنن؟ مثلا یه گوشی خرابی تو خونه هست میدن دست این بچه، اونم خوشحال عجب یه گوشی به من دادن. نه اون محبوب واقعی ما نیست، محبوب ما گوشی اصلی همونه که تو جیبمونه یا بالای توی ارتفاعی گذاشتیم که دیگه اون خدمت شما عرض کنم به دست اینا هم نمیرسه. خب چون مؤمن میگه که محبوب او طعمه اهل دنیا نیست، دنبال آن به جوش و خروش بر نخیزد، چون ناراحت نمیشه و قطع ریشه محبت دنیا گرچه امر مشکل است. اینم امام معترفه، ما هم میگیم واقعا سخت، خصوصا در اول و ابتدا سلوک. عرض کردم شما جنود عقل رو وقتی فعال میکنه اولش سخته، یکی از اینا که به شما میرسه یعنی مثلا طمع بدون طمع رو میکشید یا مثلا چه من غضب رو میکشید. چند نزدیک امام صادق علیه السلام 70 تا اسم میبرن دیگه، خب 70 خورده اینا رو وقتی از بین میبره دومی راحت تر میاد. یعنی مسیر سیل و سلوک یه جوری برای ما تفسیر شده و تصویر شده که هر چی بری بالاتر سخت تره. نه اینطور نیستش، از قضا اولش سخت تره. اولش که بخوام از همین حب ذات و حب نفس و حب دنیا و چه میدونم همین شهوات بخوام بگذاریم، ولی هر عمل مشکلی با اقدام و تصمیم آسان شود. تا حب شهرت در وجود ماست غضب میاره. یه نکته به شما بگم، ببین من چون خودم معروفم اینو میتونم کامل درک کنم. دو، من مشاور خیلی از این عزیزانی که حالا به عنوان سلبریتی معروفن، چهرهای معروف بودم، از مسائل کاریشون گرفته تا زندگی شخصی و خصوصیشون. خب اجازه ندارم من راجع به مثلا این افراد صحبت کنم، اونا اعتماد کردن با ما، این اخلاق حرفه‌ای این کار و اصلا شرعیش در تضاد مون، تا میتونم یه کلیتی رو خدمتتون عرض بکنم. اینا خیلی راحت طلاق میگیرن و طلاق میدن، خیلی راحت. یه دلایلش میدونید چیه؟ همین است، یکی از دلایلش اینه، یعنی این شهرته با خودش غضب میاره. فقط کافیه مثلا این خانومی که حالا شهرت داره همسرش تو خونه کوچکترین حرفی بهش بزنه، جوری غضبناک میشه که اصلا نمیتونه تصور کنه. بعدش هم خود طرف میگه اصلا من یه جوری عصبانی شدم، خودم پشیمون شدم. یا برعکس، مثلا آقای معروفه میاد توی خونه، خود دیگه اونجا معروفیتت مال بیرونه دیگه، اینجا شوهر این خانم و بابا این بچه‌ها، اینجا دیگه یه آدم معمولی هستی. خب هرچند به نظر باید اون همسرت هم ملاحظاتی داشته باشه و همین ملاحظاتی که درک کنه کار تو اینا رو، اما دیگه تموم شد. کوچکتنه هم بعضی از اینا میبینی مثلا 3 بار 4 بار ازدواج کردن دوباره طلاق میدن. دلیلش چیه فکر میکنید؟ دلیلش اینه که این حبی که نسبت به شهرت داره با خودش غضب، اساسا حب دنیا غضب میره با خودش. این ویژگی حب دنیاست. کسایی که سری پرخاشگری میکنن، سری جری میشن، اینا روی چیزی حب دارن، اون حبشون، اون محبوبشون به خطر افتاده. اساسا محبوبی که به خطر بیفته محبوب حقیقی نیست. اینا به شما میگم اصلا محبوب حقیقی دست نیافتنیه، اصلا دست هیچ کی بهش نمیرسه. محبوب حقیقی رو از قضا ماها میریم دوره میافتیم، میگه آقای مردم بیاد اینو دوست داشته باشید، اگه میتونید شما هم بیام سمتش برید. ببینید شما خدا رو دوست دارید، همه رو دعوت میکنید به محبت خدا، یا همه رو دعوت میکنید یه پیاده روی 40 برن. اینجا اصلا تو این مسئله غیرت نداری که مثلا غیر رو راه ندی. ما توی چیزایی که محبوب مجازیه این اتفاق برامون میفته، حس تصرف درمون دست میده، حس مالکیت درمون دست میده، برام جلوش وای میسیم. فلذا وقتی شما حب دنیا نداری، چون غضب نداری آرامش داری، نقطه مقابل غضب دیگه آرامش داری، که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. میفهمن مؤمن ویژگیشون که آرامش دارن برای همینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا چون خدا رو دارن و همه چیز رو مال خدا میدونن، همه چیز توی هستی مال محبوب ایناست. فلزن هیچ چیز از دستشون اصلا خارج نشده که. توی گاف صندوق بهترین جای. میدونن او اراده کنه و به خدا حسنیت دارن. یعنی که میدونن که خدا این به من پولو نداد، حتما برام بهتر بوده. مثل یه پزشکی که آقا برام پرهیز می‌نویسه، میگه آقا این قند خیلی هم خوبه ها، شیرینه فلانه و همونه، شما نخور قند داری. آقا شما یه مدتی پرهیز کنیم. میدونه، میره حرف گوش میکنه. متاسفانه ما پزشک رو قبول داریم، خدا رو قبول نداریم. آرامش، این خیلی نکته ظریفه. آرامش نیستش که ما داشته باشیم یا نداشته باشیم. خب این آسایشه. ماشین داشته باشیم آسایش بیشتری داریم دیگه، پیاده رو نمیریم. آرامش ناشی از این نیست که داری یا نداری، این آسایشه. آرامش اینه که داری یا نداری، داشته یا نداشته اساسا باید فرقی نکنه. خب بوده نه چه فرق میکنه؟ برای همچین کسی چی رو میخوای ازی بگیری بهش فشار بیاری؟ اصلا این فشار بهش نمیاد. چه چیزی رو از این بگیری آدم عصبی میشه؟ هیچ. برای همین اینو به شما عرض میکنم، کم باید پیش مؤمن بد اخلاق بشه، غضبناک بشه، خیلی کم. اونم فقط عدو الله، اون دشمن خدا اینو عصبانیش میکنه، غضبش فقط برای خداست. خب یه جای جور میبینه، جنایتی میبینه، ظلمی میبینه، میره اونا برطرف میکنه. اصلا نمیشه مؤمن همیشه خنده روه، میگه میخنده، چون اصلا اتفاقی نیفتاده، مثلا انگار نه انگار. حالا ماشینش هم دوز برد، برد دیگه، میریم میگیم زارو 110 شکایت میکنیم، ببینیم کلانتری حالا پیدا میشه نمیشه دیگه. نمیشه آی این میلیون تومن ماشین نمیدونم فلان شد بهمون شده دیگه، چیکار کنم؟ مگه چون وهم اینو نداره که اینو خودش به دست آورده؟ این وهم دیگه، ما فکر میکنم خودمون به دست میاریم. حالا راجع به وهم جلوتر صحبت میکنم، توی بحث علم و عقل و وهم برسه اونجا عرض میکنم. این که حالا اینم به این معنی نیستا، البته که مثلا ما مؤمنین پس یعنی یه انسان های عزلت نشین رفتن یه کنجی نشستن برای خودشون فاصله گرفتن برای همینم، نه، مؤمنین این که داشتن نداشتن برایشون مهم نیست، اصلا دقیقا وسط ماجراست، وسط جنگ بودن و نبودنش برایش فرق نمیکنه، وسط مبارزه با مفاسد انگار نه انگار، وسط ساخت و ساز و عمران و توسعه چیزیه بر مردم خدمت انگار نه انگار. یعنی اصلا این آرامش رو وسط معرکه داره. شما در مورد همین رزمنده‌های خودمون زمان جنگ این مکرر دیده میشد. یعنی بشینید پا صحبت این عزیزان، خاطراتشون، اینا که الان هستن از دوستانشون و اون فضایی که اونجا بود تعریف می‌کنن، اصلا همه میگن دیگه، میگن آقا دهه 60 فلان، دهه 60 اینجوری بود، دهه 60 مسئولین اینجوری بودن، دهه 60 اونجوری بود، چون این روحیه یه فرهنگ عمومی بود. خب حالا بماند که اخیراً توی سر از این سریالایی که خانگیه من دیدم دقیقاً شمشیر برداشتن علیه داعش است و مثل یه مگس که علاقه داره روی کثافات بشینه، اینا میرن سراغ همین جور چیزا و بدترین مسائل رو از داعش است دارن مخابره میکنن برای جامعه که یه خورده مثلا مردم. اون موقع اون کسایی که همین کارهای افراطی رو انجام میدادن، حالا ایراداتی هم بود، خودمون بارها تو سخنرانی‌ها گفتیم، کسایی که موقع به ملت گیر میدادن الان کسایی که از قضا میگن آقا کاری نداشته باشید، یعنی یا تو افراط این جماعت یا تو تفرید. خلاصه مؤمن آرامش داشت، نه آقا این پست به من دادن، دادم. آقا فردا شما وزیر نیستی، درکی نیست، خدا پدرتونو بیامرزه، مثل مسئول بود دیگه، برداشتن، مورد سوال نیستم. عرض کردم تو مذهب ما، تو دین ما، اصالت اینه فر من الریاسه، فرار کن از مسئولیت، نه برعکسش که بره مسئولیت بگیره. آقا برداشتم به درکی برش. من ماجرا حضرت سلمان شنیدید، حاکم مدائن بود، استاندار بود، الان استاندار اون موقع مثل الان نبود، الان خودمختار بودن، فدرال بوده. خب بعد یه چند تا این لاتولوتا اومدن جلوشو گرفتن تو مدائن، حالا محاسنشو گرفتن، من سختم حالا بگم اما چون خیلی علاقه دارم به حضرت سلمان رضوان الله تعالی علیه علیه السلام، افتخار ما ایرانیاست ایشون. بعد احد الناس به اهل بیت به اندازه سلمان نتونست نزدیک بشه تو صحابه دیگه، من نا اهل بیت که کم نیست، مثلا دست نیافتنی واقعا انگار. ریششون رو گرفتن گفتن منم ریشت مثل دم سگه، همچی چیزی ها، این بهتر یا دم سگ، همچی چیزی. بعد ایشون هم یه نیو تحجیل گفت، حالا نمیدونم اگه سرات موقع سرات رد شدن بسوزه دم سگ بهتره. اگه نسوزه خب یه دم سگ بهتره. ببینید اتفاق، یا مالک رو شما نگاه بکنید، طرف آب در میندازه صورتش، نمیشناسش. خب بابا میگم استاندار بود، یعنی همون موقع میتونست هر بلایی سر این آدم بیاره. مگه کسای دیگه شون نبودن این کارو نمیکردن؟ مگه نبودن از آقایون صحابه که همین یارو داشتن میشه بیا اینجا ببینم این صد ضربه شلاق بزنید؟ بعد باخت محکم بلند شد، تون بلند شد، گفت یه صد ضربه دیگه. بودم برای چی اینو یه صد ضربه بزنید؟ گفت تون بلند شد، میخواست پروازی در بیاره. بعد دیگه بدبخت دفعه بعد آروم هم بلند شد، گفت یه صد تا دیگه بزنید. گفت این دیگه برای چی بود؟ گفت تثبیت بشه توش، قشنگ جا بیفته. خب این بوده، مالک و آب دهن انداختن تو صورتش. بعد چند طرف دوبش گفت جرأت داری؟ میدونی کی بود؟ این مالکش در بود، این کسی که ضرب شمشیرش فلانه. این گفت یا خدا این الان میاد من نصف میکنه یه جا. کجا رفت؟ رفت بره یه غلط کردم و شکر خوردم و از این حرفا، رفت تو مسجد نشسته، رفت چرا دید داره بر همین استغفار میکنه. این کسی که پامن برای اهل بیت بزرگ میشن یعنی همین، کسی که رشد پیدا میکنه یعنی همین. این تعلقات بیچاره کرده ما رو. اگر میخوای اون دنیا میخوای راحت جون بدی، از الان تمرین کن. روزه تمرین همین هست، حداقل این تایم عادی روزه داری ما، روزه شکم که داریم، میگه آقا شهوت شکم و شهوت جنسی رو فعلا بذار کنار. شروع تعلقات هم همینه. بچه یک ساله قضا آخه خیلی مهمه، اینقدر ساده نبینیدش. بچه از ابتدای به دنیا آمدنش اصلا مادرش رو با شیر میشناسه. اون انسی که با مادرش پیدا میکنه به خاطر خدمت شما عرض کنم اون شیره که داره از پستان مادرش میخوره. خب این قضا خیلی مهمه. یا شهوت جنسی بسیار تأثیر گذاره، در کسری از ثانیه انسان رو از یک جهت به یه جهت دیگه میبره. کسایی اون جنایات عجیب غریب انجام بدن، مثل همون اتفاقی افتاد، چه دختر خردسالی بود بهش تجاوز کرد، بعد مون چیکار کنه؟ همینجوری این آدم دچار وسوسه های شیطان میشه، خطوات شیطان، گام های شیطان رو میرم جوری میره جلو، تیکه تیکش کرد. بعد گفت خب این تیکه تیکه تو همون تیکه تیکه اونها چیکار کنم؟ گفت اینا نمیتونم برم اینا با اسید بریزم تیکه ها رو دونه دونه ذوب کنم تو چاک همون. ببین یه جنایتکار عجیب غریبی، یهو از کجا اومد بیرون؟ از همون شهوت جنسی. خب اینو کجا بعد سرکوبش کنی؟ سرکوب یعنی مهار. سرکوب یعنی که شهوت جنسی بذاری کنار؟ نه، نمیدونم روزه گرفتن معنی که اصلا دیگه طرف تا آخر عمرش غذا نمیخوره، میمیره که. اصلا اینجوری نیستش، کلوبش رو با اصلا به این معنا نیستش. خب منتها این که دیگه گیرمون نیست، او بهش تصمیم، براش تصمیم سازی نمیکنه، براش تصمیم نمیگیره، خودشه. کسی که از حلال یه چیزی گذشته میتونه شما حرامش پیشنهاد بکنی؟ اصلا اون اومده توی زمین تو داره با خاکریز زده داره تو میجنگه. یعنی مؤمن رفته تو زمین شیطان خاکریز زده، از حلال خدا گذشته. برای همین عرض کردم مستحباتی که آدم مثلا روزه مستحبی که میگیره یا یه سری مستحبات رو بر خودش مؤکد میکنه، تاکید میکنه، خیلی یعنی مرزا رو میبره خیلی جلوتر از سرزمینای خودش. به جای اینکه تو ایران بجنگه میره تو سوریه و عراق میجنگه، که نه اینطوره. به این وقتی حضرت موسی علیه السلام وارد اون وادی شد، خب قبلش چه اتفاق افتاده؟ بارون داره میباره، زنش و بچهش اونجا، این یعنی یه بچه قبلش داشته، حالا حداقل یه دونه داشته، خانومش هم بارداره. یه دونه خداوکیلی کن به این فکر کنید که خودتون بذارید تو شرایط سرما، زن باردار رو داره میکشه توی گل و لای گیر کردن، سردشون شده، جلو رو نمیتونن ببینن، هوا تاریکه، خیلی وضع عجیب غریبه، لباسا خیس فلان. بعد یه ادور یه نوری میبینه، نور تو دور زمانی یعنی فقط آتش، لامپ که نبوده که. فلز حضرت موسی درست هم تشخیص میده که آقا من بلندشم برم خدمت شما عرض بکنم، برم آتیش بیارم، برم یه تیکه از اون آتیش بردارم. وقتی میاد اونجا از توی آتیش صدا میشنوه فخلع نعلک، کفشتو در بیار تو اون گلولا و کفش چی ما در بیارم. خب اینجا در تفسیر ما داریم، در امام هم اینجا اشاره میکنه که مراد حب عیال و فرزنده. انک بالواد المقدس تو، تو سرزمین مقدسی باز شد. تو این سرزمین مقدس فقط یه محبت وجود داره. حالا این به این معنی نیستش که حالا هیچ جام شما نشینید که مثلا نمیدونم اون زنه مثلا در اثر سرما مرد و مثلا بچه نمیدونم فلان شد و به همش، هیچی نه. خدا هوای اونا رو هم داره. وقتی تو هوای خدا رو داری، هوا خدا هوای متعلقات تو رو داره. چقدر شنیدی میگه از خدا بترس، خدا بغیر ازت میترسونه. خدا رو دوست داشته باش، محبوب میشی تو مردم، مردم دوستت دارن. شما همین سردار سلیمانی رو نگاه بکنید، و دلیل این محبوبیت چیه؟ که خیلی از سیاسیون ما در کنار عرض ارادت ها تو ته حرفاشون بعضا میبینی که حسادتی هم داشتن به اون نظرسنجی هایی که نتیجهش میمد بالا و تا 90% محبوبیت رو نمیدونم چه و اینا. خب فهم کن نتیجهش چیه؟ نتیجه همینه، خب طرف از خدا ترس باشه، حالا هیچکی نیست، دوربینی هم نیست، کسی هم نیست، باشه من این کار رو نباید انجام بدم. آقا دستخطشون اومد و رفتن تو خونه یکی از اهل سنتی که خونه رو ترک کرده، دست داشت گذاشته در رفتن اونجا، بعد میگه من تو کتاب خونه شما سعی بخاری دیدم، پس فلزا احساس میکنم، برداشتم اینه که شما اهل دیانتی تو سنیه، ما هم شیعه لایک داریم دیگه، خب شما از اهل سنتید که متدینید، من اونجا همچین چیزی پیدا کردم. آقا ما اینجا نماز خونیم تو خونه شما، راضی باشید نمیدونم فلان به همون. بعد شماره تلفن نوشته بود اگر ایران تشریف آوردید ما در خدمت شما هستیم. ببینید نتیجه چیه؟ نتیجه همینه. بعد حالا ما بودیم که رفتیم اونجا فخلن علی، بیا با هم یکم حرف بزنیم موسی، ما چیکار میکنیم؟ میگیم او زن و بچه اونجا موندن چی حرف بزنیم؟ ما رو خدا گرفتی اول یه خدا آتیش بده من ببرم به اونا برسونم، اونا را بندازم، از آب و گل در بیارم، حالا بعدش میام با شما هم صحبت میکنیم. الحمدلله وقت هستش دیگه، عمر و همه چیم که دست خودته، خب یه خورده ما فرصت بده ما میریم این کار رو انجام میدیم. اصلا نه، فخلن علک تموم شد، اصلا از یاد رفت خودتو، خود و خدا هم نفهمود که زن و بچه تو دوست ندار، گفت فعلا حواس من متمرکز باشه، لا معبود سوا، جز تو معبودی نیست، جز تو محل توجهی نیستش. چون من اعتقادم بر اینه که حالا من بیشتر اثر گذارم برای حل این مسئله یا خدا؟ و معلوم خدا فقط نظام اسبابش منه؟ خب نه، ما بعضی موقع مثلا یه کاره انجام میدیم و دفاع از دین و خدا و پیغمبر و انقلاب طلب داریم از خدا، یا مثلا یه چند روز روزه میگیریم مثلا یه لحظه احساس میکنیم الان ممکنه تیو لرزه رو شاید بکنم، یه خورده یا یه حسایی بهمون دست میده مثلا که الان یه کافی اتفاق دوبار بیفته، مثلا تو دلمون به یکی بگیم بشین، بعد یه بشینه بگیم این اثر روزه هست، یعنی فکر میکنیم مثلا کسی هستیم، اصلا هیچی نیستیم. اون صاحب دارم اون زن و بچه، صاحبشون همین تویی. ها شما مثلا یه دقیقه میگه که آقا شما پاشو بیا اینجا، خود داری میبینی داریم با یکی دیگه کار داره، حتما چیزی میدونی دیگه، میگه حواست به او هست. آقا یه داری به بچه قضا میده، مادر مثلا صدا میکنه یه دقیقه بیا اینجا، حتما چیزی میدونه او، یا لازم نیست که بیشتر از این قضا بخوره، یا یکی دیگه میره بهش قضا میده. بین دقت کنه حیوانات گرسنه چجوری با غضب حمله میکنن برای خورد، هرچی گرسنه تر میشن غضب حمله میکنن. اصلا میخوان یکی مثلا تنبیه میخواستن قدیما بکنن، این سگا رو گرسنه، گرگا رو حیوانات درنده رو گرسنه نگه می داشتن. چرا؟ چون این توجه به همین حب دنیا، به همین مأکولات خوردنی ها اینا غضب میاره. یعنی یه حیوانی سیر باشه مینه و از این فیلماش هم میاد بیرون، شیره داره با بچه ها بازی میکنه، حالا نمیدونم دیدی نه، گربه موش میگیره وقتی سیره، انقدر به فکرم یک ساعت با این موش بازی میکنه، نیم ساعت من دیدم و هی ولش میکنه، هی میپره باش بازی میکنه، اصلا این اون غضبه کم شده. اما وقتی گرسنه است اصلا فرصت نمیدونه، کسری از ثانیه اصلا نمیدونه که رسید به معده. چرا یه سوال، چرا همین حیوانات چرا حمله نمیکنن مثلا به یه تیکه چوب؟ یهوی مثلا گرسنه حمله کنه به یه تیکه چوب، برای چی؟ به خاطر اینکه مثلا چوب اون خواستشون نیستش، محبوبشون اون خدمت شماست، گوشت حالا اون قضاست دیگه، حالا گوشت حیوانیه چیه. فلزا غضب نتیجه ولعه به دنیاست. روزه اومده اینو ما تمرین بکنیم و بتونیم درست پیش ببریم. امیران مومن میفرماد از دنیا جیفتون، دنیا لاشه است و طالبها و اونه که میخوانش کلاب، سگان. به دو معنی دیگه، یعنی همین غضب رو داره نشون میده، همین که یه زندگی حیوان، فقط یه حیوان طالب این زمین میشه، وگرنه چیز ارزشمندی نیست. امام خمینی تو توضیح این خیلی قشنگ میفهمه که مبدا تمام تهذیبات، ابتدای تمام این پاک کردن نفس، تعدیل قوای سلاسه، تعدیل نیروهای سگانه، واهمه شیطانیه و شهویه و بهیمیه و غضبیه است. عذر میخوام، واهمه شیطانیه، شهوه بهیمیه و غضبه سبعی است. امام قربونش برم یه جوری کتاب نشسته که کنارش بعد یه مترجمم بذارید. میگه که این سه تا قوایی که وهم شیطانی، وهم نقطه مقابل فهمه، شهوت حیوانی و غضب درندگی، یعنی وهم، شهوت، غضب، میگه مبدا تمام تهذیبات اگه میخواد همه از ابتدا کار درست پیش ببری این سه تا باید تعادل داشته باشه و حرص به دنیا و محبت به آن این قوی را از حالت اعتدال خارج کند. بوز میخوام این قوا را از حالت اعتدال، میگه اگه دنیا رو دوست داشته باشی، همون تو کتاب قوی نوشته استیزو تایپیه، باید قوا باشه دیگه، از اعتدال خارج کند. برافروخته شدن آتش شهوت و غضب در اثر حب نفس و دنیاست و در اثر آن قوه واهمه از اعتدال خارج شود و به تدبیرات شیطانی برخیزد. میگه وقتی دنبال دنیا رفتی، همون درند خویی که شکل گرفت، در اثر همین حب دنیا میری سراغ حب دنیا، بعد دیگه وهمیه فعال میشه. وهمی هم که دیگه نمیدونه چه کارها که ازش سر میزنه. حب دنیا انسان رو به محرمات الهیه وادار میکنه، یعنی میگه برو دست بنداز سراغ همون جایی که حرامه، از واجبات شرعیه منصرف میکنه. اینا من اینن دیگه دارم صحبت های ما میگه ترجمه میخونم دیگه از رو. حالا ترک واجبات مالیه چون زکات و خمس و حج و امثال آن، دقت کنید، میگه اون کسی که محرمات، میگه میبینین این حب دنیا آدمو از محرمات وامی داره. خب میگه مثلا ترک واجبات مالیه، واجباتی که مالیه، پولیه، مثل زکات و خمس و حج و اینا و امثال آن، از حرص به جمع مال است. میگه طرف حج نمیره، خمس نمیده، برای چی؟ چون حرص به پول داره. و ترک واجبات بدنیه چون صوم، چون صلات و امثال آن، از تن پروری است. و اینکه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، برای اینکه تنشو دوست داره. فلذا اگر میخواید راحت واجباتتون رو انجام بدید، اجازه جولان دادن به این ستو ندید. این از حالت اعتدال خارج نشه. وقتی از حالت اعتدال، این وهمیه میاد وسط. یه وهمیه هم یعنی که این قدرت تفکر رو تو کار بد پیش میبره. مثلا شما نگاه کنید، این طرف غضب برش غلبه میکنه، خشم برش غلبه میکنه، اینجا وهمیش میاد بهش ایده میده، کلی آفر داره، کلی پیشنهاد داره. ببین مثلا داعشو چیکار میکردن؟ گفتن خب آدم کشتیم، حالا چه جوری بکشیم؟ دیگه تکراری شد. آها بیایید اینا بنازیم توی یه دونه قفس شیر، شیر درنده بنازیم ببینیم چه جوری میخوره. خب بگی بکش دیگه با تفنگیه. اگه مراد تو کشتنه، میبینی اینجا دیگه وهمیه میاد وسط. حالا این جلوتر جالب‌تر میشه. یا مثلا چه می‌دونم یه استخ درست می‌کردن، زیر آب دوربین می‌ذاشتن، یه کار عجیب غریبی، طرفو مینداختن زیر آب خفش می‌کردن. نمی‌دونم از راه دور تکتیر انداز می‌کردن. بدین بچه کوچیک تیر بزنه. آقا با آر پی چی از فاصله مثلا نمی‌دونم چی سر می‌زدن. خب با این سلاح دوشپرتاب و خب این نتیجه چیه؟ میگه تکراری شد اینجوری کشتن. بذارید دیگه بکشن. این ابداعات شیطانی، این وهمه. یعنی تفکر رو به استخدام کار بد میگیره، میبره به اون سمت. ما هم داریم میخوام بشه انقدر گلدرش نیست تو چشمون بیاد. حالا بدیم جلوتر. یا مثلا جنایات عجیبی که امریکایی‌ها و همسالوم صهیونیست‌ها تو دنیا انجام دادن. خب فیلمای بود اون زمان، قبل زمان جنگ ما تو ایتالیا ضبط شده بود، به اسم ایران اینا پخش کردن، این بی‌شرفا برشون توییت ها برداشته بودن، برده بودن، لباسه رزمنده های ما رو تنشون کرده بودن، بعد اسرائیل اسیر فلسطینی میدزدید میفرستادن تو ایتالیا، این فیلم ها ضبط میشد. چیکار میکردن؟ مثلا دوتا توییت ها، یه نفر رو با تناب بسته بودن، گاز میدادن وسط، مثلا دستش در میومد، کار این شکلی انجام میدادن. خب این کاری ندارم حالا اینو میخواد بیندازه گردن ایران یا هر جای دیگه، اصلا اون چطور اجازه میده با یه انسان این کارو بکنه؟ اینه دیگه. ببین اون قوای سگانه، یعنی شهوت، غضب و وهم، وقتی دوتا از حالت استاندارد خارج شد، اون وهم میاد وسط، یه پیشنهاده عجیب غریب به شما میده، یا ایده های عجیب غریب برای شهوت رانی. الان من نمیخوام حالا تو این مارمزونی خیلی وارد این بحث بشم، خب اما تو بحث شهوت جنسی اینا دیگه چی مونده انجام ندن؟ میبینید آقا اینا مدل های مختلف روابط از حیوان و انسان و چی و چی و اصلا یه چیز عجیب غریبی تا حالا درست کردن. انسان هم نه اولاد طبیعی و ایدالش رو درستش نه. یا مثلا شکم پرستی. ببین شکم پرستی خب چجوری دیگه غذا بخوریم؟ خب غذا میخوری سیر میشی دیگه. نه، چه غذایی بخوریم؟ چجوری این غذا رو بخوریم؟ ببین یعنی به یه ایده هایی رسیدن که ناشی از اینکه این وهمیه کار افتاده رو تن. مثلا یه سری رستوران زنجیره میگن، چی میگن؟ رستوران توی ژاپن کایابوکیا، مثلا آوردن میمون غذا سرو میکنه، میمون تربیت کردن، میمون نمیاد. یه سری باز همون ژاپن هم از رستوران درست کردن، ربات برای شما غذا میاره. حالا که چی مثلا؟ حالا آدم بیاره غذا، حالا میمون چرا برداری بیاره؟ اومدیم حالا چپه کرد، یه کاری کرد، یه خرابکاری کرد، میمون دیگه نمیفهمه. خب بعد نه آها بریم یه رستوران میمون غذا میاره میده. کمی فکر بکنید، رستورانی هست، حالا عذر میخوام، حالا بگیم دیگه، همتون این کاره اید الحمدلله واردید، یعنی شنیدین، رستوران هست چه میدونم یه نفر رو برهنه میکنن روی بدن این غذا سرو میکنن. خب مگه این میز غذاخوریه؟ خب این چه کاریه؟ میبینی چرا؟ برای اینکه این انقدر شکم پرستی کردین دیگه وهمیه به کار افتاده، میگین بسه تکراری شده، بیا این کار انجام بده، این غذا رو اینجوری بخونی. یعنی بسیاری از این سریالای که از جنوب شرق آسیا داره میاد، سمت کره و اینا داره میاد، اصلا اینا تحریک همین حس شکم پرستیه. یعنی اصلا این یک سریال از اول تا آخر آشپزیه. آقا اصلا نمیدونم این فلانشین آشپز رئیس جمهور، حالا رئیس جمهور مگه کیه؟ یا مثلا چه غذای متفاوتی از بقیه مردم باید بخوره؟ چرا دارن این کارو انجام میدن؟ به خاطر اینکه بشر وهمیت کنترل اون دوتا قوه دیگه رو به دست گرفته و این از تعادل خارج شده، داره همجوری پیش میبرش. یا تو این سخنرانی چیز دیده بودید که براتون پخش کردم، خیلی هم خوشتون اومده بود، سخنرانی معماری اسلامی، رستورانایی که توی محیط توالت غذا سرو میکنن، ها ظرفشون شبیه سنگ توالته، سنگ مسترا برداشتن آوردن توش آش میریزن. حالا یادم حالش به هم میخوره، این چیه که میگه که نه این وهم، ببین برای شما حالتون به هم میخوره چون هنوز سالمید، درست شد؟ اون چرا حالش به هم نمیخوره؟ میره اون رستوران. تو ایتالیا یه سری رستوران داریم، فورتزا مدیکا، این نزدیک برج پیزا، پیتزا نگفتیم، پیزا نگی بگید آقا این گفت فلان، برج پیزا، این چیه؟ این یکی از زندانهای قدیمی ایتالیاست، 500 سال است این قلعه، هنوزم زندانه. فکر می‌کنی ویژگیش چیه؟ شما ماها در نوبتی که رات بدن، بعد میری اونجا، چه بسا حالا مثلا پیش پیش بخش پولم میدی دیگه، بیانه باید بدی که تو نوبت نگهت دارن دیگه، الکی نیست. بعد میری اونجا، کیا ازت پذیرایی میکنن؟ اعدامیا، جنایتکارا، چاوکشا، مافیای ایتالیا مثلا فلان، این برات غذا میاره. خب آقا این یارو اعدامیه، میخوام اعدامش کنم مثلا، یا حبس ابد یه چیز، حالا 10 نفر کشته، 11 میرن با کشته، به کجا برمیخوره؟ شاید زده همونجا اون بدبختم کشت، چی میشه؟ قول کش که کش. نه جالبه بریم یه جایی مثلا، آره مثلا چه میدونم بزرگ مافیا یا مثلا ایتالیا برای ما غذا بیاره. رستوران های شام در آسمان، دینر این اسکای، با جره ثقیل شما رو میزتون رو بلند میکنن، اون بالا شام میخورید. خب آقا من نمیدونم اون چه شامیه، یا بشقاب نیفته، قاشق نیفته، استیبل بعد یه جایی بشینی، آخه این چه وضعشه، برای چی؟ نه این خیلی جالبه. خب اینا تو مسترا میره، نمیدونم، یا رستورانی هستش بهش میگن بانکوئت، هیومن بانکوئت، رستوران ضیافت انسانی، خود غذا رو شبیه انسان میپزن، یعنی یه آدم میذارن جلو، یه دست میذارن جلو، میگن بخور. بعد وقتی برش میزنی یه جوری این درست شده، مثلا سس گذاشتن زیر اون مثلا پوستی که حالا خودش هم غذاه، خب مثلا یه خون میزنه بیرون، یعنی شما به انسان خاری میری انجام میده. بعد برای این آدم جدید، این چی؟ این دیگه ببین انقدر این به شکمش رسیده دیگه وهمیه کار افتاده. والله آقا حالا شما این روزه داره چیکار میکنه؟ روزه دقیقاً برای کنترل همین اومده، میگه با همین نون عادی که سر سفره رو پهن میکنم، چهار نفر میشیم زورش میخوریم، همینم نمیخوریم، حالا من بلندشم برم نمیدونم مثلا با جره ثقیل توی آسمون مثلا غذا بخورم، یا برم یه جنایتکار مثلا جنگی، یا نمیدونم یه قاتل زنجیری مثلا بخواد بیاد از من پذیرایی کنه، این چه حسی داره؟ این وهمیه شما رو حس غضب در اسم حکمرانی به وجود میاره. من یه روزم اتاق خودم نشسته بودم، بعد میخواستم همین شارژر رو عوض کنم، حالا مثلا سیم لپتاپو بکشم، مثلا گوشیو بزنم، میام چیزی یه می‌خواستم بلند شم، میگفتم خب واش مثلا 10 دقیقه دیگه میخوان برای چای بیارن دیگه، همون که چای آورد میگه اینم بزنه. یهو گفتم اه ببینید این از جنس وهم دیگه، بر تو آدم مستولی میشه اگر آدم توجه نکنه. یا مثلا شما میبینید برای چرت و پرت گفتن کلی ایده درجه یک به ذهن طرف میاد، شاعرها خب اینا میگن که مغزشون رو کلن دادن به این سمت، یعنی علاقه دارن از همین حرفا بگن و بشنون. خب مثلا شاعر وقتی میخواد شعر درست حسابی بگه، اصلا این کلمات و واژه‌ها نمیاد. اما میخواد چرت و پرت بگه. یه نفر رو ایسکا کنه، نمیدونم یکی میخواد دست بگیره که اذیت کنه پشت سر هم. اصلا انگار یهو این وصف میشه به لغتنامه. خب برای چی این اتفاق میفته؟ برای اینکه اینجا وهمیه فعال شده. اصلا ایده های شیطانی به ذهن میرسه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم. شیطان کی سراغ تو میاد؟ وقتی تو صراط مستقیم یه خورده تعادلت به هم بخوره، دسترسیش به تو خیلی آسان‌تر میشه. کسی که دست به دامان خدا داره، این که دیگه نمیتونه ازش حبل الله المتین تو دستشه، این نمیتونه ازش هر جور خاصی بیگاری بکشه. اما کسی که تعادل خارج شد، دیگه سواری گرفتن ازش خیلی آسون. برای همینم تو این سخنرانی بود 7 8 سال پیش انجام دادیم، راه حمله شیطان به انسان، تو اونجا میگیم از وسوسه و وحی و الهام میگذره به یه مراحل میرسه استحواذ. استحواذ را معانیش میشه نزغ. اینا چیه دیگه؟ هیچی، ببخشید. این با چوب یه سری حیوانا رو یه کاریشون میکنن. خب اینو جسارتن توی عربی بهش میگن همز. خب بله، همزات شیاطین. یعنی خدا رسما فوش میده، میفرماد که به یه مرحله میرسی قشنگ شیطان چوب دستش میگیره، شما مرکبشی، شروع میکنه سیخ زدن. با الاغ کشتی گرفتن میگن استحواذ. یعنی به یه مرحله میرسی اصلا تو استحواذ، که به اون حمله چیز میگن دیگه، عقاب. کسی موش بدبخت نمیدونه کی کجا خورد، یه لحظه به خودش میاد تو شکم عقابه. خب میگه جوری میشید که اصلا اینجوری بهتون حمله میکنه. تعادل وقتی بگیره دیگه صاحبت میشه. یعنی اصلا سامانه تو در اختیار اوست، اپراتور اوه، هر جوری بخواد پیش میبره. آدم مبتلا همش میگه چی بخوریم، کجا غذا بخوریم، چه جوری غذا بخوریم. یعنی همش داره به خوردن فکر میکنه، افراد در خوردن. روزه دارم یا اصلا نمیخورم. یعنی فکر بکنید، برای اینو ما اصلا نمیفهمیم روزه داره باید چیکار کنم. برای همینه درسته این که بله این جزاش منم، این روزه این فرقو داره. نماز و روزه برای بدن، زکات برای مال، جز این مرگ دردآوری خواهیم داشت. یعنی اون دنیا مثلا چه میدونم، طرف 4 تا هوادار داره، فکر میکنه خبریه، میمیره، بعد این هوادارانش مثلا میرن هوادار یکی دیگه میشن، یا مثلا همین هوادارانش شروع میکنن بهش فوش دادن. شما نمیدونید چه جهنمی برای او درست میشه اونجا، مثل همون شهرداری که مرده بود. بابا یه رو توضیح داد، داد و بیداد کرد، این چی حالا میشه هم نمیشه داشت. دوباره از اول. چقدر؟ مثلا 1,000,000 بار، 10,000,000 بار، تا این بسوزه قشنگ. روح توجه و تمرکزش از من، روح به این سادگی هم متوجه چیزی نمیشه، به این سادگی هم توجهش از چیزی بر نمیداره. اگه سراغ شکم پرستی رفتی، یعنی واقعا روحت متمرکز بر این میشه. شما دیدید وقتی مرده رو که جنازه رو دارن میبرن، هی میذارنش زمین، میبرن هی دورش جمع میشن، یا فاتحه میفرستن میبرن دوباره میذارنش زمین. یعنی چی؟ من که میترسه، چون به شدت علاقه داره به جسمش. میان آقا سری ترک نکنید، براش فلانم دعای عدیله بخونید، نمیدونم چیکار کنید، فلان کنید. برای اینکه او هست و ما داریم، اینا هیچ کم صداشو نمیشنوه. یه نوع دیگه از حیاته، موازی ما داره شکل میگیره، موازی ما جریان داره اصلا. شما اینو خدمتتون عرض بکنم، همین الان جهنمو ما همین الان تو بهشت و جهنمیم. دقیق‌ترین، عمیق‌ترین و دقیق‌ترین عبارات در این باره رو ما تو روایت خودمون داریم. ما جهان‌های موازی اصلا تو روایت ما بهش اشاره شده. ما همین الان تو جهنم و بهشتیم، ما همین الان تو برزخ هم هستیم. فکر کنید کسیه که توی بهشتیم داریم کیف میکنیم، یادمون داره میاد که چجوری بهشتی شدیم تو این دنیا، به موازات این دنیای دیگه، دنیاهای دیگه در جریانه. منتها نه که کوچیکیم فقط حیات زمینی رو میفهمیم، فکر میکنیم فقط همین حیات وجود داره. چون نمیدونم نیست. خب چرا انقدر محکم میگی؟ تو خبر نداری، شاید پشت دیوار یه جای دیگه است. اصلا و ابدا نمیپذیرن. خب فکر می‌کنم برای امشب بس باشه. یه جنبندی هم بخوام بکنم اینه که فلذا به نظرم همین امشب اینو در واقع یه خورده منسجم توی ذهنتون اگه جا بدید خیلی خوبه. تو ذهنمون جا بدیم، هر نوع تعلقات، هر نوع عادت، یعنی عذاب موقع مرگ. تمام، همین. هر نوع عادت، هر نوع تعلقات تعلقات دنیوی دارم عرض میکنم، نه آدم تعلق خاطر به محبت اصیل داشته باشه، اینا رو عرض میکنم، تعلقات دنیوی و عادات دنیوی. یعنی یه جوری باشی که با گرفتن چیزی آتیش بگیره اینجا، دلت بسوزه، اون دنیا یه میلیارد بر دلت میسوزه. یکی از این عزیزان تعریف میکرد، میگفت من فقط پروندم رو داشتم میخوندن. دیدید دونات این شبکه 4 داره نشون میده برنامه‌هاشو، اینه که تجربیات دارن. بعد تازه این مرگ نیست، اینا من حالا یه روزی راجع مفصل‌تر صحبت میکنم، این مرگ نیست، این یه مفارقت، جدا شدن روح از بدن. همین فقط هم با این حالات پیش نمیاد، تو خوابم برای شما پیش میاد. خب به نوعی ان شاءالله برای خود منم پیش اومده، خیلی هم جالب. اصلا یه اتفاقی که توی چند دو ساعت بعدش بود و من دیدم، من نشستم دو ساعت بعد همین اتفاق افتاد، توی یک از سخنرانی هم تعریف کردم با برادرمون، حالا 5-6 تا هم شاهد دارن اتفاق، همون اتفاق افتاد با همون جزئیات. اصلا خبر از آینده بود، تو مارمزون هم بود، بعد از ظهر خوابمون برد، جفتمون با هم در مورد یه موضوع خواب دیدیم. حالا او خیلی دقیق تر با جزئیات بیشتری دیده بود. خب ما بیدار شدیم گفتیم چه خوابی دیدیم، مسخره می‌کردن. همون اتفاق افتاد، یه اتفاق نادر عجب غریبی که فکر کنیم مثلا یه نفر رفته حکم جلب مهمون ما رو گرفته، ما خبر نداریم، حکم جلب سیار گرفته، یوهی ریختن تو خونه، ما همین خواب دیدیم هر جفتمون. چرا؟ ما رمزون بود. این گرسنگی میبینی که بدن وقتی دیگه روح به نتیجه رسید، خب این نیاز خیلی زیاد به توجه نداره. چرا؟ چون تو متوجهش نمی‌کنی. شما که به چیزی فکر می‌کنید روحو متوجه به اون می‌کنید، میگین براش مهم نیست گرسنگیش، بذار برم یه دوری بزنم. دوری بزنم من دارم سادهش می‌کنم، بذار توجه هم از این بردم. در ثانی حالا طرف همین روزه‌دار از خوابیده، این مضاعف میشه دیگه. خب یه خبر از آینده آورد. اصلا مهمون ما بنده خدا خیلی هم چیز نداشت، یعنی دینمون درست حسابی نش. بعد اون ماجرا ایشون تا راهپیمایی اربعین هم رفت دیگه، پیاده روی اربعین هم رفت. یعنی چی؟ یعنی اینجوریش تاثیر گذاشت. دید خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که روح جدا میشه. حالا اینو چی میگفت؟ یکی از این میگفت این اعمال من که مرور میشد حاضر بودم، خوب دقت بکنید، هی بنازنم تو چرخ گوشت، چرخم بکنم دوباره بنازم تو چرخ گوش سالم بشم، دوباره چرخ بشم، دوباره دوستشم تو بدترین آتیشا بسوزم، فقط اون شرایط تمام شه. اون حسرت سوختن، این که تو روایت گفته میشه، اصلا همینه، ما حالیمون نیست چه اتفاقی میفته، جوری حب ماشین و گوشی و نمیدونم زندگی و بالا و پایین، همش اینا همش امانت، اصلا مال ما نیست. انقدر خوشگل ازمون میگیرن، هیچی نمیبریم، اما متوجه به اینا میمونیم. حالا خدا داره صدات میکنه، تو متوجه اینه، این میشه اسمش عذاب. حالا مؤمن خدا دوست داره میفرسته تو برزخ، کافر که میدونید چیزم نداره، برزخ هم نداره، مستقیم تو محشر چشاشو باز میکنه. یعنی فکر میکنه یه خوابیه، من یه ساعت خوابیدم، اینو خیلی ها نمیدونن، فکر میکنه مثلا کافرها هم برزخ دارن. نه، کفار برزخ ندارن، کفار چشاشونو ببندن باز میکنن اون طرفن. خب حداقل خیلی از بزرگان اینطور گفتن، اما مؤمن نه، منافق هم نه، اینا برزخ دارن، نه آلودگی ها باید پاک شه، به این سادگی ها نیستش. فلذا آروم آروم تمرین کن، روز بهترین تمرینه، از همون ابتدایی ترین چیزی که ما بهش عادت کردیم، یعنی غذا شروع میکنه و ما آروم آروم باید یاد بگیریم که این چشم غیر چشم عادی بشه، یه چشم دیگه بشه، این زبان یه زبان دیگه بشه. و خواهش همینه، این روزه داره ادامه بدید. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه ما چون به شکم بندیم، اصلا فرض کن یه نفر مثلا زخم معده داره، بنده خدا نمیتونه روزه بگیره، اما ما رمضان بعد بقیه روزه ها هست دیگه، این روزه چشم و اینا رو ملاحظه کنه. خب اما حسی که تا روز خودشو نگیری و نداره، درسته؟ به خاطر چی؟ ما وابستگی داریم به این، متاسفانه شکم. همین ادامه بدیم، یعنی مثلا یه خدمت شما عرض بکنم، بعد ما رمضان دوشنبه ها پنجشنبه ها حالا روزایی از خیلی تو ماهای قمری توصیه شده، مثلا اول هر ماه نمیدونم چی اینا روزه داره دیگه. خب میشه روزهاشو گرفت و میشه روزه مستحبی بگیم، این روزه مستحبی رو اگه کسی بهتون تعارف بکنه میتونید باز کنید. حالا بعضی میگن نمیدونم تا قبل ظهر باید بشه، نه خیر اینطور نیستش، قبل ظهر، بعد ظهر، یک دقیقه مونده تا اذان، هر موقع میگن اون رد کردن هدیه یه مؤمن بعدیش بیشتره، برای هم میگن که آقا قبول بکنید، رد احسان نکنید. خب و این خیلی ارزشمنده. حضرت سلمان گفت ما همیشه روزه بودم. ها روزه میگه کسی تعارف میکرد میخورد، اگه تگه تعارف میگه نگه میداشت و خیلی رو من میشستم این کارو میکنم. اگر هم میخواید این کارو ما میتونید روزه نذر کنید که نگهش دارید، میتونید روزه نذر بکنید، روزه غذایی دارید یا چیزی اینا میتونید. یعنی فرصتیه که اینا رو قشنگ این فضا رو تو خودمون نگه داریم. هر چه این تعلقات گذاشتم از این بهتون بگم تو دنیا هم کارمون آسان‌تره ها. یعنی اینکه تو همین زندگی کسی که تعلقات نداره به این سادگی کسی میتونه گیر بندازه اصلا. یعنی وسیله نیست اصلا، دستمایه ای نداره که تو بتونی گیر بندازی، چیزی نیست بتونی بچزونیش باش اصلا. برای مؤمن و عصبانی کردن خیلی سخته الا اینکه سراغ محبوب و معبودش بری، همونه خب. و الا شما بقیه رو مثلا پشت یه تیکه متلک بهش میندازم، چی به من متلک میندازم؟ آبرو همه چی دست خداست، چه اهمیتی داره؟ بگه آهای مثلا اومده پایین ماشینش رو خطی انداختن، ما بنازن چیکارش کنم؟ ببین سعیشو کرده ها، حالا جای خوب گذاشته ماشینو، شد دیگه، حالا چت درک. اما آدمایی هست شما میبینید که با یه ماشین به خطشون خط ماشینشون زنگ اصلا به قلب اینا به جان اینا خط انداختن. خب جلسه اولو گذاشتیم هم مرور مسائل قبلی و هم یه سری بحثای نسبتا جدید تا از فردا ان شاء الله ادامه بدیم. فردا راجع به خود روزه بیشتر صحبت میکنم و اینکه چه اثراتی میتونه بگذاره، علی خصوص رو همین بحث خورد و خوراکش بیشتر حرف بزنم. یه سری اثرات عصبی هم داره، چون تو پارسال توی مباحث مربوط به تأثیراتی که روزه روی دفع عادات ما داره گفتم، الان کمتر میگم اما خب بازم خوبه، جالبه. تحقیقات انجام شده دانشمند تو این سالا هم بیکار نشستم، با چند نفر ارتباط داشتم، مقالات جدید خوندم، نکات خیلی جالبی داره. سرتون درد بود، مصخایی میکنم، امیدوارم که ایام هممون ساده دست ندیم. یه دو تا توصیه هم باز یادم افتاد انجام بدم. یکی این که درست خواب روزه دار عبادت، زیاد نخوابید تو ما رمضان، یه خورده سحریارم سبک بخورید، به جای بر نمیخوره. ترس گرسنگی نباید بکشدتونه، بعضی از ترس گرسنگی میمیرن، چیزی نمیشه. یه خورده سحریار سبک بخور، بلافاصله هم بعد از سحری نخوابید. پس یه سری کارهایی که میتونید انجام بدید، کتابی بخونید، مطالعه کنید، عبادتی بکنید، تفکر کنید، تعقل کنید، تدبر بکنید. حالا بعضیا سر کارشون ایجاب میکنه، طرف ادی تایم رو حتما بخوابه، نمیتونه، میتونه تنظیم. حالا ما که اینجا سخت نمیگیریم خب، اما حالا ادارات هم دیگه قانون نمیدونم چیکارش میشه کرد. یه روزی تا ان شاء الله جمهوری اسلامی، اون اسلامی به معنی واقعی کلمش، اجرا بشه، بشه اینا توی زندگی و سبک زندگی مردم بیاد. یه خورده کم خوری تر اینقدرم بعضی آخه ما رمضان تماشه چاختر میشن، یعنی در عمل بیشتر خورده. این خیلی جالبه، یعنی اون سه وعده رو کرده مثلا سه وعده یک کیلویی، کرده دو وعده 5 کیلویی مثلا خب. یعنی یه چیز اضافه ترم کسب کرده. من اینو به شما بگم، این هیچ تأثیری، این تأثیرات گرس کردم هیچ کدوم نداره، بلکه بدتر. حالا شبهای آینده فرصت شد خدمتتون عرض کنم، بلکه اثر کاملا عکس داره و بدتر، یعنی کاملا شما رو به شکم وابسته میکنه. یعنی روزه گرفتی، گشنگی‌ام کشیدی، وابسته ترم شدی. تجلیل فرج امام زمان صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد.